صبح جمعتون بخیر. ساعت 7 بامداد 27 روز از فروردین ماه، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم، با سلام و ادای احترام از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در صبحانه با خبر امروز.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. جاری شدن سیل در 9 استان ایران دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است.
وزیر خزانه داری آمریکا با رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار کرد.
یک مقام سازمان ملل از ایران خواست تا مشخص شدن تصمیم مجلس در مورد قاچاقچیان مواد مخدر اعدام این محکومان را متوقف کند.
بارندگی های شدید در چندین استان ایران باعث جاری شدن سیل شده و خسارات و تلفاتی جانی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها از بین 9 استانی که در چند روز گذشته شاهد بارش های شدید بودند، بیشترین خسارت ها در 2 استان خوزستان و ایلام روی داده و تاکنون مرگ دست کم 3 نفر و مفقود شدن 2 تن دیگر تایید شده است. در استان خوزستان مناطق اطراف رود و سد دز با خسارت زیادی مواجه شده و علاوه بر از بین رفتن پل شناور بر روی رودخانه دز، حجم آب در سد دز نیز به 40 برابر معمول رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی که به ترکیه سفر کرده دیروز در تماس تلفنی با اسحاق جهانگیری معاون اول خود بسیج همه امکانات برای مدیریت سیلاب‌ها را ضروری خواند. در جلسه ستاد مدیریت بحران که دیروز به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد، از جمله درباره احتمال ورود سیلاب به برخی شهرها به ویژه شهر اهواز دستوراتی صادر شد.
جک لو وزیر خزانه داری آمریکا با ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران دیدار کرد. هنوز جزئیاتی از این دیدار که عصر دیروز در واشنگتن و در حاشیه نشست بهاری صندوق بین المللی پول صورت گرفت منتشر نشده است. جک لو از 3 سال پیش هدایت وزارت خزانه داری آمریکا را بر عهده گرفت و این نخستین دیدار او با رئیس بانک مرکزی ایران به شمار می رود. این دیدار در حالی انجام می شود که در هفته های اخیر انتشار گزارش های مبنی بر احتمال انجام معاملات ایران با دلار آمریکا موجب بالا گرفتن انتقادها از دولت باراک اوباما شده بود. از جمله پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه گفت که از چنین احتمالی نگران است و به شدت با دسترسی ایران به دلار آمریکا مخالف است. مقام های وزارت خزانه داری آمریکا گفتند چنین قصدی ندارند.
یک مقام سازمان ملل از ایران خواست تا زمانی که مجلس شورای اسلامی در مورد قوانین مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر به نتیجه برسد، اعدام این محکومان را متوقف کند. زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد، ضمن استقبال از نشانه‌های مثبت سه قوه ایران برای تغییر قانون اعدام قاچاقچیان، تصریح کرد که اعدام این گونه محکومان همچنان ادامه دارد و از 5 نفری که در هفته گذشته در ایران اعدام شدند، جرم 2 تن قاچاق مواد مخدر عنوان شده بود. بنابر ارزیابی‌های سازمان ملل، سال گذشته در ایران 966 نفر اعدام شدند که در 2 دهه گذشته بی سابقه بوده است.
13 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دیروز در ترکیه آغاز به کار کرد. شعار این دوره از اجلاس وحدت برای عدالت و صلح انتخاب شده و روز گذشته با سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در استانبول گشایش یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در سخنرانی خود تاکید کرد که ایران و عربستان مشکل یکدیگر نیستند و معضل اساسی اختلافات در جهان اسلام است. سازمان همکاری اسلامی که پیشتر سازمان کنفرانس اسلامی نام داشت 57 عضو دارد. نشست وزیران خارجه این اجلاس روز چهارشنبه تشکیل شده بود و بنابر گزارش ها محمد جواد ظریف از پیشنویس بیانیه پایانی که در آن از جمهوری اسلامی انتقاد شده است به شدت انتقاد کرده بود. جاری شدن سیل در 9 استان در غرب و جنوب ایران به بحرانی شدن برخی از مناطق این استان‌ها منجر شده و خساراتی قابل توجه به بار آورده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای به کارگیری تمام امکانات جهت امداد رسانی به مناطق سیل زده دستوراتی صادر کرده و حمید چیچیان وزیر نیروی ایران به مناطق سیل زده در استان خوزستان سفر کرد. از میزان خسارات وارده به مناطق سیل زده هنوز خبری منتشر نشده. از جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وعیدی راد.
بارندگی‌های شدید دو روز اخیر در غرب و جنوب ایران باعث وقوع سیل در 9 استان شده است. سیلی که تاکنون دست کم 2 کشته بر جای گذاشته و خسارت‌های زیادی هم به بار آورده است. مناطقی در استان‌های خوزستان، لرستان، همدان، کردستان، کرمانشاه، فارس، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد و آذربایجان شرقی. وضعیت در برخی از مناطق این استان‌ها بحرانی اعلام شده است. در برخی از این استان‌ها رودخانه‌ها طغیان کرده و به شهروندان هشدار داده شده است که از مسیر رودخانه‌ها فاصله بگیرند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا، درباره علت جاری شدن سیل و خسارات ناشی از آن در ایران اینطور می‌گوید.
چند عامل مختلف داره، مثلا عدم لایروبی رودخانه ها، ساخت و ساز در حریم و بستر بعضی از رودخانه ها، باریک کردن رودخانه ها که کار به شدت غلطی است، عدم توجه به مدیریت منابع آب و آبخیزداری و البته عدم توجه به مدیریت سیلاب. معمولا در ایران مدیریت سیلاب با سدسازی همردیف هست، اما روش های دیگری هم وجود داره برای مدیریت سیلاب که کمتر مورد توجه قرار میگیره. و بعد مهمتر از همه شاید میشه به نابودی پوشش گیاهی در تقریبا تمام نقاط ایران اشاره کرد. مجموعه این عوامل دست به دست هم میده و بحرانی مثل سیل رو پدید میاره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اسلامی به ترکیه سفر کرده، در تماسی با معاون اول خود اسحاق جهانگیری دستوراتی را برای رفع فوری مشکلات سیل زدگان صادر کرده است. گزارش‌ها حاکی است جاری شدن سیل در استان خوزستان خسارات زیادی به بار آورده و بسیاری از روستاهای شمال خوزستان به ویژه در اطراف دزفول، اندیمشک و شوش تخلیه شدند. به گفته استانداری خوزستان رودخانه دز طغیان کرده و باعث بسته شدن جاده شوش دزفول شده است. پل شناور شهر دزفول را هم آب برده و بخشی از جاده ساحلی این شهر به زیر آب رفته است. علیرضا دائمی معاون وزیر نیروی ایران میگوید حجم ورود آب به مخزن سد دز در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است.
نیروهای عراقی در ادامه عملیات آزادسازی شهر موصل از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی موفق شدند وارد روستای النصر شوند. این روستا کلید ورود به بخش قیاره به شمار می آید، منطقه‌ای که دروازه موصل از طرف جنوب است. گزارشی از حیدر علیاسری خبرنگار رادیو فردا در بغداد.
حتى اللحظة تواصل القوات الأمنية معاركها جنوب محافظة الموصل بين كر وفر. قوات جيش العراق
درگیری‌ها میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان داعش همچنان در جنوب موصل به صورت جنگ و گریز ادامه دارد. نیروهای ارتش عراق داوطلبان عشایر و پیشمرگه‌های کرد هماهنگی‌های لازم را در منطقه مخمور به منظور حمله به مواضع گروه حکومت اسلامی در مناطق جنوب موصل انجام می‌دهند. علاوه بر روستاهای گدیله، مهانا و دربندان، نیروهای عراقی موفق به آزادسازی روستای النصر شدند که در 2 کیلومتری بخش قیاره قرار دارد.
واحدهای امنیتی موفق شدند بسیاری از روستاهای واقع در شرق رود دجله را آزاد کنند. عملیات آزادسازی روستاها تا رسیدن به ساحل شرقی رود دجله ادامه خواهد یافت.
به تحریر بقیه القرى وصولا للحافه الشرقيه لنهر دجله ان شاء الله.
نیروهای عراقی میگویند که با مقاومت سرسخت شبه نظامیان حکومت اسلامی مواجهند. تکتیراندازها و خودروهای بمبگذاری شده در برابر پیشروی نیروهای امنیتی مانع تراشی میکند، اما این نیروها بر پیشروی اصرار دارند، به ویژه هنگام حضور هواپیماهای ائتلاف بین المللی که با بمباران مواضع گروه داعش از نیروهای عراقی پشتیبانی می‌کنند.
قدمین هسه به قریه النصر ان شاء الله ما در روستای انس در حال پیشروی هستیم. در این حمله نیروهای مشترک عراقی، نیروهای پیشمرگه و داوطلبان عشایر حضور دارند. درست است که از خودروهای بمبگذاری شده و تکتیراندازها استفاده می کنند، اما با امید خدا نمی توانند جلوی ما را بگیرند.
پس از النصر به سمت پل قیاره حرکت میکنیم.
اکنون نیروهای عراقی در تلاشند روستای سلطان عبدالله را آزاد کنند تا وارد بخش قیاره شوند و اگر این پیشروی حاصل شد بخش مهمی از عملیات فتح که برای آزادسازی موصل آغاز شده محقق خواهد شد. قیاره تنها 50 کیلومتر از مرکز شهر موصل فاصله دارد.
من العراق حیدر الیاسری.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظرات شما رو بشنویم. شماره‌های تماس ما در طول شبانه روز آماده دریافت صدای شماست. با هم بخشی از نظرات شما رو بشنویم.
آقای جانکری، شما چرا اینقدر دیر به این حقیقت رسیدید که حقوق بشر در ایران رعایت نمیشه؟ در کشوری که کلمه عشق گناهه، شما دنبال آزادی بیان هستین؟
من از استان گیلان با شما در تماس میگیرم. این کشورها رو میگم که دیگه اینقدر سر به سر ایران نذارن. ایران میدونه خودش چی کار بکنه. ما ملت ایران کاری به کسی نداریم.
من از ایران زنگ میزنم. لطفا به این آقای روحانی بگید این رفتن به ایتالیا و با سالن مد و با مد دنیا توافق نامه بستن برای چیه مثلا؟
7 سال مبارزه با مواد مخدر، اعدام، زندان، شلاق و جریمه نقدی. اگر نتیجه داشته که ادامهش بدن، اگر نداشته چرا تجدید نظر نمی کنن؟
جمعه صبح هستش و فرصت اینو رو داریم که همراه با شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار مقیم کانادا هفته نامه‌ها رو ورق بزنیم. سلام آقای رفیزاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با هفته نامه تماشاگران شروع کنیم. این نشریه امروز عکس روی جلدش رو به شهرام جزیری اختصاص داده. ماجرای این عکس چیه؟
هفته نامه تماشاگران امروز در شماره پیشین خودش گزارشی داشت درباره وعده انتخاباتی تازه محمود احمدی نژاد درباره پرداخت یارانه 250 هزار تومانی در صورت بازگشت مجدد به قدرت. حالا هفته نامه تماشاگران امروز در شماره تازه خودش گفتگویی داره با آقای شهرام جزائری که ایشون گفته اگر محمود احمدی نژاد میتونه 250 هزار تومان یارانه پرداخت کنه، من به هر شهروند ایرانی 2 میلیون 500 هزار تومان یارانه پرداخت خواهم کرد. اهمیت ماجرا اینه که ایشون کسی است که پرونده فساد اقتصادی داشته، سالها هم در زندان بوده به اتهامات فساد اقتصادی. اما غیر از این، تماشاگران امروز یه گزارش هم داره درباره روش جدید سانسور در صدا و سیما جمهوری اسلامی در تلویزیون رسمی با عنوان سونامی آباژورها در تپه‌های جامعه.
هفته‌نامه پنجره هم در شماره تازه‌اش پرونده‌ای درباره حملات تروریستی به شهرهای اروپایی منتشر کرده. ارزیابی این هفته‌نامه‌ها از این حملات چیه؟
ارزیابی اصلی هفته‌نامه پنجره که یک هفته‌نامه نزدیک به اصولگرایان هست اینه که اروپا یا اتحادیه اروپا دچار گره‌های کور امنیتی شده و بر همین اساس هست که این حملات رخ میده. تأکید کرده این هفته‌نامه که وقوع حوادث تروریستی در بروکسل نشان دهنده افزایش میزان مخاطرات امنیتی بالقوه در اروپا هست. علاوه بر این، نکته دیگری که این هفته‌نامه به اون اشاره کرده این هست که داعش در جریان مخالفان با دولت سوریه تشکیل شد و اتحادیه اروپا هم از مخالفان حمایت می‌کرد. بنابراین در حال حاضر با بخشی از چیزی که پیشتر از اون حمایت کرده باید بجنگه. و یک نکته دیگر هم به نوشته این هفته نامه این هست که کل اتحادیه اروپا با این حملات انسجامش در معرض تهدید قرار گرفته.
و از هفته نامه مثلث بگین در شماره جدید خودش چه چیزی داره؟
هفته نامه مثلث در این شماره عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای سعید اوحدی که ایشون رئیس سازمان حج و زیارت هست و در این گفتگو ایشون درباره اون چیزی که این هفته نامه فاجعه منا توصیف کرده گزارشی داره. ایشون تاکید کرده که پیام رهبر جمهوری اسلامی سبب شد که در اون ماجرا پیکر زائران ایرانی به کشور برگرده، وگرنه قرار بود در همونجا دفع بشه. یک گزارش هم داره درباره ماجرای توییت هایی که منتسب بود به آقای اکبر هاشمی رفتن.
و هفته نامه پاسارگارد هم روی جلد خودش به موضع حمله به یک محیط‌بان پرداخته. جزئیات بیشتری دارید؟
ولی این گزارش مربوط است به حمله‌ای که به آقای اکبر هاشمی محیط‌بان سیرجانی انجام شد در 8 فروردین ماه، از توی کسانی که پیشتر ایشون در زمینه شکار غیرقانونی با اونها مقابله کرده بود. یه گزارش همین روزا این هفته نامه داره درباره مرگ‌های ناگهانی بر اثر مصرف متادون غیر مجاز در سیرجان و استان کرمان.
آقای رفیع‌زاده مرسی که این جمعه هم همراه با صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
و در ادامه این صبحانه با خبر.
Catch myself, you know, okay, I'm putting on my jersey. I'm saying, okay, this is the last time you're gonna put on a jersey. Dun, 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 right? You know what I mean?
حضور چهره‌های سرشناس سینما و موسیقی در بازی خداحافظی کوبی برایانت، قهرمان بسکتبال. آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. آسمان ایران همچنان ابریست و بیشتر شهرها زیر باران است. پیش بینی های هواشناسی نشون میده که در ادامه فعالیت سامانه بارشی امروز در اکثر مناطق ایران به جز جنوب شرق کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد وجود داره و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش بینی شده. امروز استانهای واقع در دامنه غربی زاگرس مرکزی، زاگرس جنوبی، ارتفاعات البرز مرکزی و غرب سواحل دریای خزر شدت بارش وجود داره و حتی در برخی مناطق کوهستانی و مرتفع بارش برف نیز دور از انتظار نیست. از بعد از ظهر امروز جمعه بارش در شمال شرق کشور شدت بیشتری پیدا می‌کنه.
همراه شما هستیم با مروری بر سرخط آخرین خبرها. جاری شدن سیل در 9 استان ایران تا کنون دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است و سیلاب‌ها در استان خوزستان همچنان ادامه دارد. جک لیو وزیر خزانه‌داری آمریکا شب گذشته در واشنگتن با ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار کرد. زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست تا زمانی که مجلس شورای اسلامی در مورد قوانین مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر به نتیجه نرسیده است اعدام این محکومان را متوقف کند. در حالی که واکنش‌ها به پرواز جنگنده‌های روسیه در نزدیکی یک ناو آمریکایی در دریای بالتیک همچنان ادامه دارد، جان کری دیروز گفت نیروهای آمریکایی می‌توانستند جنگنده‌های روس را ساقط کنند. اجلاس دو روزه سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دیروز در ترکیه آغاز به کار کرد. و شمار قربانیان زلزله شدیدی که دیروز در جنوب ژاپن روی داد به 9 کشته رسیده است.
کلوز آپ، برنامه این که جمعه ها شما با اون وعده دارید، این هفته به زندگی فاطمه معتمدآریا بازیگر سینمای ایران میپردازد. گزارشی از کیانوش فرید که با هم میبینیم و میشنویم.
بدون این که فکر کنیم سیاستمدارانمون در کشورهامون چه چیز رو بین خودشون تقسیم میکنن، ما با عشق، مهربانی و دوستی رو بین همدیگه تقسیم میکنیم و سهم خودمون رو هم برمیداریم. ما عشق رو، دوستی رو و محبت رو تقسیم میکنیم، بیان که فکر کنیم چه رنگی هستیم، چه زبانی داریم، چه مذهبی داریم و با این عشق یاد میگیریم که ما انسانها همدیگه رو دوست داشته باشیم.
فاطمه معتمدآریا پس از دریافت جایزه جهانی لانگلوا در فرانسه تنها از صلح سخن گفت. او این جایزه را به خاطر احترام به آزادی از سوی کشور فرانسه در سال 1390 دریافت کرد.
فاطمه معتمدآریا که در بین دوستان و آشنایانش و اهالی سینما به نام سیمین شناخته می شود، یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران است. او در سال 1340 در تهران به دنیا آمد و فعالیت‌های هنریش را از دوران نوجوانی در کانون پرورش کودکان و نوجوانان و کار در تئاتر عروسکی آغاز کرد و بعدها به سینما راه پیدا کرد. فاطمه معتمدآریا تا کنون در دوران فعالیت‌های متنوع خود موفق به کسب جوایز بسیاری از فستیوال‌های داخلی و خارجی شده است. او در سال‌های اخیر با دریافت 4 سیمرغ زرین از جشنواره سینمایی فجر توانسته خود را به عنوان یکی از درخشان‌ترین بازیگران زن سینمای ایران مطرح کند و نقش‌هایش را ماندگار کند.
برای هر کدومشون یه جور زحمت کشیدم، یعنی برای یه کار مجبور شدم توش خیلی خیلی ثابت کنم که هنرپیشه که از تئاتر اومده خودش میتونه جای خودش حرف بزنه و نه گوینده. توی یکیش تلاش کردم که خودم رو به عنوان یه جوونی که دانش بازیگری داره توی سینما تثبیت کنم. تو هر کدوم یه مشکلی رو برای خودم مرتفع کردم تو آخرین کاری که کردم، درنا که هر کدومشون برام ارزش‌های خاص داره.
شده تا حالا یکی از این نقشایی که بازی کردین توی زندگیتون اونقدر تأثیر بذاره که به سختی تونسته باشین ازش جدا شده باشین؟
نه، من چون که بخشی از کارم حس توی بازیگریم، 50% دیگه کارم منطق و تکنیکه. در نتیجه همیشه بعد از این که از سر کار میام همه چی برام قطع میشه، نه فقط از سر کار، از جلوی دوربین که میام کنار.
یه کپی پول انداختن جلوم که بردار برو. گفتم من برای چیزی نیومدم که به خاطرش برم، من به خاطر کسی اومدم که خودش باید بهم بگه برو. زدم تو دهنم که حرفای گنده تر از دهنت میزنیم.
تکه ای از فیلم روسری آبی که فاطمه معتمدآریا به خاطر بازی در آن برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شد. فاطمه معتمدآریا که یکی از محبوب ترین و به یاد ماندنی ترین بازیگران ایرانی شناخته شده، در ژانرهای مختلف از کمدی تا درام بازی کرده و درخشیده است. او که پس از جریان‌های انتخابات 88 ممنوع التصویر شد، در گفتگو با مجله تابلو می‌گوید با همه محدودیت‌هایی که برایش پیش آمده باز هم انگیزه دارد که کار کند.
خیلی کارا می‌تونه بکنه ولی بازی نمی‌کنه. من بیشتر تو این 3 ساله داوری کردم و درس دادم و کارهای اینجوری کردم. یکی دو تا کارهای محدود بازیگری کردم توی تئاتر.
با این حال پس از چندین سال دوری از سینما، فاطمه معتمدآریا امسال توانست در فیلم قصه های رخشان بنی اعتماد نقش آفرینی کند. کیانوش فرید، رادیو فردا.
کسر سهمیه المپیک در پینگ پونگ توسط ندا شهسواری و نیما آلمیان، خدافظی کوبی برایانت و صعود تیم لیورپول در لیگ اروپا، همه این خبرها و خبرهای دیگر در ورزش امروز با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. چه روز پرخبریه در حوزه ورزش. از پینگ پونگ شروع کنیم. مسابقات گزینشی المپیک، ندا شهسواری دست به کار بزرگی زد، حریف ازبکستانی رو برد و راهی رقابت‌های المپیک شد. ندا در المپیک لندن هم حضور داشت برای دومین دوره متوالیه که این دختر راکت به دست ایرانی المپیکی میشه. در مسابقات پسران اتفاق جالبی رخ داد. دو برادر نیما و نوشاد عالمیان مقابل هم قرار گرفتن. نیما برادر کوچیک‌تر تونست نوشاد رو ببره و به المپیک برسه. در المپیک قبلی نوشاد حضور داشت. حالا در المپیک 2016 برزیل نیما نماینده ایران خواهد بود. خبر بعدی از رقابت‌های NBA، بامداد دیروز اتفاقات فوق‌العاده جالبی رخ داد. کوبی برایانت 37 ساله، فوق‌العاده ستاره تاریخ بسکتبال، از دنیای قهرمانی خدافظی کرد در بازی مقابل یوتا جاز، در حالی که بلیت ها به 28,000 دلار رسیده بود و سالن جای خالی نداشت. فوق ستاره های عرصه هنر و ورزش هم در سالن حضور داشتند و همه چی مهیای یک خدافظی بود. برای برایان او دست به کار بزرگی زد، رکورد شکنی کرد. در حالی که در شروع بازی شرایط خوبی نداشت، در ادامه تونست تمام توپایی که در اختیار میگیره رو یکی پس از دیگری وارد سبد کنه، 60 امتیاز کسب کرد که بهترین رکورد امسال NBA برای کسی که میخواد خداحافظی کنه. و جالب، بسیاری از بزرگان تاریخ بسکتبال هرگز نتونستن توی بازی 60 امتیاز کسب کنن. کوبی با کسب این 60 امتیاز باعث شد که یوتا جاز هم نتیجه رو واگذار کنه به لیکرز ته جدولی و او به این ترتیب از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد در حضور دیوید بکام، جک نیکلسون و البته قبل از شروع بازی هم فیلی بیسیس و وکال گروه راک آلترناتیو رد هات چیلی پپرز به اجرا پرداخت مقابل خود کوبی که فوق‌العاده فضای احساسی ورزشگاه بالا بود. همزمان گلدن استیت موفق شد منفیس رو ببره و این به معنای خلق یک رکورد تازه بود. رکورد سال 1996 شیکاگو بولز فرو ریخت. گلدن استیت فصل رو با 73 پیروزی و 9 شکست به پایان رسوند. اما NBA در واقع تازه شروع میشه. رسیدن به مرحله پلی‌آف، یه روزای بعدی بیشتر دربارش صحبت میکنیم. دیشب در لیگ اروپا باشگاه لیورپول تونست حماسه خلق کنه، در حالی که نیمه اول 2-0 باخته بود و تا دقیقه 66 هم 3-1 از دورتموند عقب بود. شاگردان یورگن کلوپ بازی رو 4-3 بردند با گلی که دقیقه 91 زدن. جالبه در دقایق پایانی هوادارهای هر دو تیم با هم یک شعار رو سر می دادند که شعار باشگاه لیورپوله: تو هیچ وقت تنها قدم نمی زنی. و خب این لیورپول بود که شادمان بازی رو به پایان رسوند. آدینه ای سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو می کنم تا فردا.
به مانند اغلب جمعه ها بردیا افشین مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در 7 روز گذشته رو مرور میکنه. ماجراهای تازه در رابطه هنری اما جنجالی و پرتنش یک فیلمساز و یک آهنگساز، داریوش مهرجویی و محسن چاوشی.
داریوش مهرجویی از سینماگران کهنه‌کار و نامدار ایرانی گفته امیدواره بتونه با محسن چاوشی، هنرمند مطرح موسیقی پاپ ایرانی، در فیلم سنتوری 2 همکاری کنه. این کارگردان و فیلمنامه نویس 76 ساله در صحبت‌های اخیرش چاوشی رو هنرمندی دارای حس قوی و زیبا خونده و گفته احساس میکنه به واسطه داشتن حس‌های مشترک با او، حاصل همکاریشون میتونه ویژه باشه. با این حال سال گذشته خورشیدی، داریوش مهرجویی در 2 مرحله سخت به محسن چاوشی تاخته بود. آخرین بار رسانه‌های ایرانی از قول او نقل کرده بودند آقای مهرجویی از این خواننده و آهنگساز 36 ساله رنجیده، اون هم به واسطه درخواست رقم بسیار برای همکاری در فیلم سنتوری 2. و آقای مهرجویی اون زمان گفته بود با چاوشی کار نخواهد کرد و به جای او با هنرمندی جوان که هم از نظر صدا و خواندن و هم از نظر رفتارهای حرفه‌ای بهتره کار میکنه. حالا داریوش مهرجویی این حرفا رو تایید نمیکنه. چندی پیش هم محسن چاوشی در مصاحبه گفته بود به واسطه پیشینه داریوش مهرجویی و کارنامه هنری او، پاسخ این فیلمساز برجسته رو نخواهد داد. محسن چاوشی یک دهه پیش در میانه های دهه 80 خورشیدی با ساخت و اجرای آهنگ های فیلم سنتوری، اثری از داریوش مهرجویی بود که نامش رو مطرح کرد. فیلم سنتوری روایت زندگی پرفراز و نشیب یک ستاره موسیقی پاپه، علی نوازنده سنتور و خواننده، با نقش آفرینی بهرام رادان و با آواز محسن چاوشی و صدای ساز سنتور اردوان کامکار. حالا داریوش مهرجویی تلاش داره برای ساخت سری دوم این فیلم به نام سنتوری 2 مرد پاییزی. میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیانته، گوشی و بردار تا صدات یه ذره آرومم کنه، این نفسهای آخره. بذاره برات آواز بخونه.
آره علی
بخونم.
و چه صدایی داره علی نصیریا.
در آخر توجهتون رو به اون چه جلب میکنم که سخت در چند روز گذشته در فضاهای مجازی توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده. اونچه که خواهیم دید و شنید مربوط به دیدار نوروزی دو چهره برجسته و قدیمی، دیدار علی نصیریان از محمد علی کشاورز، از هنرپیشگان بزرگ تاریخ تئاتر، سینما و تلویزیون ایران. آقای نصیریان 81 ساله به دوست و همکار قدیمیش اما 4 سال از خودش بزرگتر به رسم احترام آوازی دلانگیز رو هدیه کرده.
کجاست دیگ مقام شراب نام کجا
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
و من هم حسن جعفری هستم. امیدوارم روز خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. جاری شدن سیل در 9 استان ایران دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است.
وزیر خزانه داری آمریکا با رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار کرد.
یک مقام سازمان ملل از ایران خواست تا مشخص شدن تصمیم مجلس در مورد قاچاقچیان مواد مخدر اعدام این محکومان را متوقف کند.
بارندگی‌های شدید در چندین استان ایران باعث جاری شدن سیل شده و خسارات و تلفاتی جانی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها از بین 9 استانی که در چند روز گذشته شاهد بارش‌های شدید بودند، بیشترین خسارت‌ها در 2 استان خوزستان و ایلام روی داده و تاکنون مرگ دست کم 3 نفر و مفقود شدن 2 تن دیگر تایید شده است. در استان خوزستان مناطق اطراف رود و سد دز با خسارت زیادی مواجه شده و علاوه بر از بین رفتن پل شناور بر روی رودخانه دز، حجم آب در این سد نیز به 40 برابر معمول رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی که به ترکیه سفر کرده دیروز در تماس تلفنی با معاون اول خود اسحاق جهانگیری بسیج همه امکانات برای مدیریت سیلاب‌ها را ضروری خواند. در جلسه ستاد مدیریت بحران که دیروز به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد، از جمله درباره احتمال ورود سیلاب به برخی شهرها به ویژه شهر اهواز دستوراتی صادر شد.
جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا با ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران دیدار کرد. هنوز جزئیاتی از این دیدار که عصر دیروز در واشنگتن و در حاشیه نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول صورت گرفت منتشر نشده است. جک لو از 3 سال پیش هدایت وزارت خزانه‌داری آمریکا را بر عهده گرفت و این نخستین دیدار او با رئیس بانک مرکزی ایران به شمار می‌رود. این دیدار در حالی انجام می‌شود که در هفته‌های اخیر انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال انجام معاملات ایران با دلار آمریکا موجب بالا گرفتن انتقادها از دولت باراک اوباما شده بود. از جمله پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه گفت که از چنین احتمالی نگران است و به شدت با دسترسی ایران به دلار آمریکا مخالف است. مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفتند چنین قصدی ندارند.
یک مقام سازمان ملل از ایران خواست تا زمانی که مجلس شورای اسلامی در مورد قوانین مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر به نتیجه نرسیده است، اعدام این محکومان را متوقف کند. زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد، ضمن استقبال از نشانه‌های مثبت سه‌قوه ایران برای تغییر قانون اعدام قاچاقچیان، تصریح کرد که اعدام این گونه محکومان همچنان ادامه دارد و از 5 نفری که تنها در هفته گذشته در ایران اعدام شدند، جرم 2 تن قاچاق مواد مخدر عنوان شده است. بنابر ارزیابی‌های سازمان ملل، سال گذشته در ایران 966 نفر اعدام شدند که در 2 دهه گذشته بی سابقه بود.
و واکنش‌ها به پرواز جنگنده‌های روسیه در نزدیکی یک ناو آمریکایی در دریای بالتیک همچنان ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز در مصاحبه‌ای گفت که چنین اقدامی محکوم است و نیروهای آمریکایی می‌توانستند جنگنده‌های روس را ساقط کنند. وزیر خارجه آمریکا این اقدام روسیه را تحریک‌آمیز و خطرناک خواند و گفت در تماس با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با او در این مورد صحبت کرده است. از سوی دیگر به گفته جان کری کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عکس‌ها، گزارش‌ها و تصاویر بازسازی شده از این رویداد در اختیار وزیر خارجه قرار می‌گرفت و او خبرهای مربوط به این اقدام را دنبال می‌کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند دو جنگنده روس در روز دوشنبه و یک هلیکوپتر نظامی در روز سه‌شنبه از فاصله چند متری ناوشکن USS دونالد کوک در آب‌های بین‌المللی در دریای بالتیک در حرکت بود پرواز کردند. جاری شدن سیل در 9 استان در غرب و جنوب ایران به بحرانی شدن برخی از مناطق این استان‌ها منجر شده و خساراتی قابل توجه به بار آورده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای بکارگیری تمام امکانات جهت امداد رسانی به مناطق سیل زده دستوراتی صادر کرده و حمید چیچیان وزیر نیروی ایران به مناطق سیل زده در استان خوزستان سفر کرد. از میزان خسارات وارده به مناطق سیل زده هنوز خبری منتشر نشده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
بارندگی‌های شدید دو روز اخیر در غرب و جنوب ایران باعث وقوع سیل در 9 استان شده است. سیلی که تاکنون دست کم 2 کشته بر جای گذاشته و خسارت‌های زیادی هم به بار آورده است. مناطقی در استان‌های خوزستان، لرستان، همدان، کردستان، کرمانشاه، فارس، چهارمحال و بختیاری، کوهکیلویه و بویراحمد و آذربایجان شرقی. وضعیت در برخی از مناطق این استان‌ها بحرانی اعلام شده است. در برخی از این استان‌ها رودخانه‌ها طغیان کرده و به شهروندان هشدار داده شده است که از مسیر رودخانه‌ها فاصله بگیرند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا، درباره علت جاری شدن سیل و خسارات ناشی از آن در ایران اینطور می‌گوید.
چند عامل مختلف داره، مثلا عدم لایروبی رودخانه ها، ساخت و ساز در حریم و بستر بعضی از رودخانه ها، باریک کردن رودخانه ها که کار به شدت غلطی است، عدم توجه به مدیریت منابع آب و آبخیزداری و البته عدم توجه به مدیریت سیلاب. معمولا در ایران مدیریت سیلاب با سدسازی همردیف هست، اما روش های دیگری هم وجود داره برای مدیریت سیلاب که کمتر مورد توجه قرار میگیره. و بعد مهمتر از همه شاید میشه به نابودی پوشش گیاهی در تقریبا تمام نقاط ایران اشاره کرد. مجموعه این عوامل دست به دست هم میده و بحرانی مثل سیل رو پدید میاره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اسلامی به ترکیه سفر کرده، در تماسی با معاون اول خود اسحاق جهانگیری دستوراتی را برای رفع فوری مشکلات سیل زدگان صادر کرده است. گزارش ها حاکی است جاری شدن سیل در استان خوزستان خسارات زیادی به بار آورده و بسیاری از روستاهای شمال خوزستان به ویژه در اطراف دزفول، اندیمشک و شوش تخلیه شدند. به گفته استانداری خوزستان، رودخانه دز طغیان کرده و باعث بسته شدن جاده شوش دزفول شده است. پل شناور شهر دزفول را هم آب برده و بخشی از جاده ساحلی این شهر به زیر آب رفته است. علیرضا دائمی معاون وزیر نیروی ایران میگوید حجم ورود آب به مخزن سد دز در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است.
نیروهای عراقی در ادامه عملیات آزادسازی شهر موصل از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی موفق شدند وارد روستای النصر شوند. این روستا کلید ورود به بخش قیاره به شمار می آید، منطقه‌ای که در دروازه موصل از طرف جنوب است. گزارشی از هیدل اریاسری خبرنگار رادیو فردا در بغداد.
حتى اللحظة تواصل القوات الأمنية معاركها جنوبي محافظة الموصل بين كر وفر. قوات جيش العراق
درگیری‌ها میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان داعش همچنان در جنوب موصل به صورت جنگ و گریز ادامه دارد. نیروهای ارتش عراق، داوطلبان عشایر و پیشمرگه‌های کرد هماهنگی‌های لازم را در منطقه مخمور به منظور حمله به مواضع گروه حکومت اسلامی در مناطق جنوب موصل انجام می‌دهند. علاوه بر روستاهای گدیله، مهانا و دربندان، نیروهای عراقی موفق به آزادسازی روستای النصر شدند که در 2 کیلومتری بخش قیاره قرار دارد.
واحدهای امنیتی موفق شدند بسیاری از روستاهای واقع در شرق رود دجله را آزاد کنند. عملیات آزادسازی روستاها تا رسیدن به ساحل شرقی رود دجله ادامه خواهد یافت.
بتحرير بقية القرى وصولا للحافة الشرقية لنهر دجلة إن شاء الله.
نیروهای عراقی میگویند که با مقاومت سرسخت شبه نظامیان حکومت اسلامی مواجهند. تکتیراندازها و خودروهای بمبگذاری شده در برابر پیشروی نیروهای امنیتی مانع تراشی میکند. اما این نیروها بر پیشروی اصرار دارند. به ویژه هنگام حضور هواپیماهای ائتلاف بین المللی که با بمباران مواضع گروه داعش از نیروهای عراقی پشتیبانی میکنند.
قدمین هسته به قریت النصر ان شاء الله.
ما در روستای النصر در حال پیشروی هستیم. در این حمله نیروهای مشترک عراقی، نیروهای پیشمرگه و داوطلبان عشایر حضور دارند. درست است که از خودروهای بمبگذاری شده و تکتیراندازها استفاده می کنند، اما با امید خدا نمی توانند جلوی ما را بگیرند.
پس از النصر به سمت پل قیاره حرکت می کنیم.
اکنون نیروهای عراقی در تلاشند روستای سلطان عبدالله را آزاد کنند تا وارد بخش قیاره شوند و اگر این پیشروی حاصل شد بخش مهمی از عملیات فتح که برای آزادسازی موصل آغاز شده محقق خواهد شد. قیاره تنها 50 کیلومتر از مرکز شهر موصل فاصله دارد.
من العراق حیدر الیاسری.
جمعه صبح هستش و فرصت اینو رو داریم که همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مقیم کانادا هفته نامه‌ها رو ورق بزنیم. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با هفته نامه تماشاگران شروع کنیم. این نشریه امروز عکس روی جلدش رو به شهرام جزیره اختصاص داده. ماجرای این عکس چیه؟
هفته نامه تماشاگران امروز در شماره پیشین خودش گزارشی داشت درباره وعده انتخاباتی تازه محمود احمدی نژاد درباره پرداخت یارانه 250,000 تومانی در صورت بازگشت مجدد به قدرت. حالا هفته نامه تماشاگران امروز در شماره تازه خودش گفتگویی داره با آقای شهرام جزائری که ایشون گفته اگر محمود احمدی نژاد میتونه 250,000 تومان یارانه پرداخت کنه، من به هر شهروند ایرانی 2,500,000 تومان یارانه پرداخت خواهم کرد. اهمیت ماجرا اینه که ایشون کسی است که پرونده فساد اقتصادی داشته، سالها هم در زندان بوده به اتهامات فساد اقتصادی. اما غیر از این تماشاگران امروز یک گزارش هم داره درباره روش جدید سانسور در صدا و سیما جمهوری اسلامی در تلویزیون رسمی با عنوان سونامی آباژورها در تپه های جامجم.
هفته نامه پنجره هم در شماره تازه‌اش پرونده‌ای درباره حملات تروریستی به شهرهای اروپایی منتشر کرده. ارزیابی این هفته نامه از این حملات چیه؟
ارزیابی اصلی هفته نامه پنجره که یک هفته نامه نزدیک به اصولگرایان هست اینه که اروپا یا اتحادیه اروپا دچار گره‌های کور امنیتی شده و بر همین اساس هست که این حملات رخ میده. تاکید کرده این هفته نامه که وقوع حوادث تروریستی در بروکسل نشاندهنده افزایش میزان مخاطرات امنیتی بالقوه در اروپا هست. علاوه بر این، نکته دیگری که این هفته نامه به اون اشاره کرده این هست که داعش در جریان مخالفان با دولت سوریه تشکیل شد و اتحادیه اروپا هم از مخالفان حمایت می‌کرد. بنابراین در حال حاضر با بخشی از چیزی که پیشتر از اون حمایت کرده باید بجنگه. و یک نکته دیگر هم به نوشته این هفته نامه این هست که کل اتحادیه اروپا با این حملات انسجامش در معرض تهدید قرار گرفت.
و از هفته نامه مثلث بگین در شماره جدید خودش چه چیزی داره؟
هفته نامه مثلث در این شماره عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای سعید اوحدی که ایشون رئیس سازمان حج و زیارت هست و در این گفتگو ایشون درباره اون چیزی که این هفته نامه فاجعه منا توصیف کرده گزارشی داره. ایشون تاکید کرده که پیام رهبر جمهوری اسلامی سبب شد که در اون ماجرا پیکر زائران ایرانی به کشور برگرده، وگرنه قرار بود در همونجا دفع بشه. یک گزارش هم داره درباره ماجرای توییت هایی که منتسب بود به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی.
و هفته نامه پاسارگارد هم روی جلد خودش به موضوع حمله به یک محیط‌بان پرداخته. جزئیات بیشتری دارید؟
بله، این گزارش مربوط است به حمله‌ای که به آقای اکبر هاشمی محیط‌بان سیرجانی انجام شد در 8 فروردین ماه از توی کسانی که پیشتر ایشون در زمینه شکار غیرقانونی با اونها مقابله کرده بود. یه گزارش همین روزا این هفته نامه داره درباره مرگ‌های ناگهانی بر اثر مصرف متادون غیر مجاز در سیرجان و استان کرمان.
آقای رفیع‌زاده، مرسی که این جمعه هم همراه با صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
در ادامه این برنامه
I catch myself, you know, I... Okay, I'm putting on my jersey. I'm saying, okay, this is the last time you're going to put on a jersey. Dang, 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 right? You know what I mean?
حضور چهره‌های سرشناس سینما و موسیقی در بازی خداحافظی کوبی برایانت، قهرمان بسکتبال. آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. آسمان ایران همچنان ابری است و بیشتر شهرها زیر باران. پیشبینی‌های هواشناسی نشون میده که در ادامه فعالیت سامانه بارشی امروز در اکثر مناطق ایران به جز جنوب شرق کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد وجود داره و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیشبینی شده امروز استان‌های واقع در دامنه غربی زاگرس مرکزی، زاگرس جنوبی، ارتفاعات البرز مرکزی و غرب سواحل دریای خزر شدت بارش وجود داره و حتی در برخی مناطق کوهستانی و مرتفع بارش برف نیز دور از انتظار نیست. از بعد از ظهر امروز جمعه بارش در شمال شرق کشور شدت بیشتری پیدا میکنه.
همراه شما هستیم با مروری بر سرخط آخرین خبرها. جاری شدن سیل در 9 استان ایران تا کنون دست کم 3 کشته بر جای گذاشته و سیلاب‌ها در استان خوزستان همچنان ادامه دارد. جک لیو وزیر خزانه‌داری آمریکا شب گذشته در واشنگتن با ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار کرد. زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست تا زمانی که در مجلس شورای اسلامی قوانین مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر همچنان ادامه دارد اعدام این محکومان متوقف شود. در حالی که واکنش ها به پرواز جنگنده های روسیه در نزدیکی یک ناو آمریکایی همچنان ادامه دارد، جان کری دیروز گفت نیروهای آمریکایی می توانستند جنگنده های روس را ساقط کنند. اجلاس دو روزه سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دیروز در ترکیه آغاز به کار کرد. شمار قربانیان زلزله شدیدی که دیروز در جنوب ژاپن روی داد به 9 کشته رسیده است.
کلوزآپ، برنامه‌ای که جمعه شما با اون وعده دارید، این هفته به زندگی فاطمه معتمد آریا بازیگر سینمای ایران می‌پردازه. گزارشی از کیانوش فرید که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
بدون اینکه فکر کنیم سیاستمدارانمون در کشورهامون چه چیز رو بین خودشون تقسیم می‌کنن، ما با عشق، مهربانی و دوستی رو بین همدیگه تقسیم میکنیم و سهم خودمون رو هم برمیداریم. ما عشق رو، دوستی رو و محبت رو تقسیم میکنیم بیان که فکر کنیم چه رنگی هستیم، چه زبانی داریم، چه مذهبی داریم و با این عشق یاد میگیریم که ما انسانها همدیگر رو دوست داشته باشیم.
فاطمه معتمدآریا پس از دریافت جایزه جهانی لانگلوا در فرانسه تنها از صلح سخن گفت. او این جایزه را به خاطر احترام به آزادی از سوی کشور فرانسه در سال 1390 دریافت کرد. فاطمه معتمدآریا که در بین دوستان و آشنایانش و اهالی سینما به نام سیمین شناخته می شود، یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران است. او در سال 1340 در تهران به دنیا آمد و فعالیت‌های هنریش را از دوران نوجوانی در کانون پرورش کودکان و نوجوانان و کار در تئاتر عروسکی آغاز کرد و بعدها به سینما راه پیدا کرد. فاطمه معتمدآریا تا کنون در دوران فعالیت‌های متنوع خود موفق به کسب جوایز بسیاری از فستیوال‌های داخلی و خارجی شده است. او در سال‌های اخیر با دریافت 4 سیمرغ زرین از جشنواره سینمایی فجر توانسته خود را به عنوان یکی از درخشان‌ترین بازیگران زن سینمای ایران مطرح کند و نقش‌هایش را ماندگار کند.
برای هر کدومشون یه جور زحمت کشیدم، یعنی برای یه کار مجبور شدم توش خیلی خیلی ثابت کنم که هنرپیشه که از تئاتر اومده خودش میتونه جای خودش حرف بزنه و نه گوینده. توی یکیش تلاش کردم که خودم رو به عنوان یه جوونی که دانش بازیگری داره توی سینما تصویر کنم. تو هر کدوم یه مشکلی رو برای خودم مرتفع کردم تو آخرین کاری که کردم، در نتیجه هر کدومشون برام ارزش‌های خاص داره.
شده تا حالا یکی از این نقشایی که بازی کردین توی زندگیتون اونقدر تاثیر بذاره که به سختی تونسته باشین ازش جدا شده باشین؟
نه، من چون که بخشی از کارم حس توی بازیگریم، 50% دیگه کارم منطق و تکنیکه. در نتیجه همیشه بعد از این که از سر کار میام همه چی برام قطع میشه، نه فقط از سر کار، از جلوی دوربین که میام کنار.
یه کپه پول انداختن جلوم که بردار برو. گفتم من برای چیزی نیومدم که به خاطرش برم، من به خاطر کسی اومدم که خودش باید بهم میگه برو. زدن تو دهنم که حرفای گنده تر از دهنت میزنی.
تکه ای از فیلم روسریابی که فاطمه معتمداریا به خاطر بازی در آن برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شد. فاطمه معتمداریا که یکی از محبوب ترین و به یاد ماندنی ترین بازیگران ایرانی شناخته شده، در ژانرهای مختلف از کمدی تا درام بازی کرده و درخشیده است. او که پس از جریان‌های انتخابات 88 ممنوع التصویر شد، در گفتگو با مجله تابلو میگوید با همه محدودیت‌هایی که برایش پیش آمده باز هم انگیزه دارد که کار کند.
خیلی کارا میتونه بکنه ولی بازی نمیکنه. من بیشتر تو این 3 ساله داوری کردم و درس دادم و کارا اینجوری کردم. یکی دو تا کارای محدود بازیگری کردم توی تئاتر.
با این حال پس از چندین سال دوری از سینما، فاطمه معتمداریا امسال توانست در فیلم قصه های رخشان بنی اعتماد نقش آفرینی کند. کیانوش فرید، رادیو فردا.
همانطور که در خبرها شنیده دیدید، جاری شدن سیل در 9 استان ایران حداقل 3 نفر کشته بر جای گذاشته است. این یکی از خبرهای وبسایت رادیو فردا هم هست. بیشتر کاربرانی که در مورد این خبر نظر دادن از مدیریت نادرست در ایران گله‌مند بودند. من چند تا از این کامنت ها رو برای شما میخوندم. کاربری با نام مستعار آزاد نوشته این آخوندها مدعی مدیریت جهانی هستند اما از پس یک سیل هم بر نمیآیند. و کاربر دیگه هم نوشته آیا این ظلم نیست که کسانی در رأس مدیریت هستند که علم و دانش کافی ندارند؟ تا کی باید مردم چوب مدیریت علمی را بخورند و مدیران سفارشی را تحمل کنند؟ از شما دعوت میکنم که شما هم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید و عضوی از خانواده بزرگ این رادیو باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در instagram.com/radiofarda.
و کسب سهمیه المپیک در پینگ پونگ توسط ندا شهسواری و نیما عالمیان، خداحافظی کوبی برایانت و صعود تیم لیورپول در لیگ اروپا. همه این خبرها رو و خبرهای دیگر رو در ورزش امروز با مهدی رستم‌پور بشنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. چه روز پرخبریه در حوزه ورزش. از پینگ پونگ شروع کنیم. مسابقات گزینشی المپیک، ندا شهسواری دست به کار بزرگی زد، حریف ازبکستانی رو برد و راهی رقابت‌های المپیک شد. ندا در المپیک لندن هم حضور داشت برای دومین دوره متوالیه که این دختر راکت به دست ایرانی المپیکی میشه. در مسابقات پسران اتفاق جالبی رخ داد. دو برادر نیما و نوشاد عالمیان مقابل هم قرار گرفتن. نیما برادر کوچیک‌تر تونست نوشاد رو ببره و به المپیک برسه. در المپیک قبلی نوشاد حضور داشت. حالا در المپیک 2016 برزیل نیما نماینده ایران خواهد بود. خبر بعدی از رقابت‌های NBA. بامداد دیروز اتفاقات فوق‌العاده جالبی رخ داد. کوبی برایانت 37 ساله، فوق ستاره تاریخ بسکتبال، از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد در بازی مقابل یوتا جاز. در حالی که بلیت ها به 28,000 دلار رسیده بود و سالن جای خالی نداشت، فوق ستاره های عرصه هنر و ورزش هم در سالن حضور داشتند و همه چی مهیای یک خدافظی بود. برای برایان او دست به کار بزرگی زد، رکورد شکنی کرد. در حالی که در شروع بازی شرایط خوبی نداشت، در ادامه تونست تمام توپایی که در اختیار میگیره رو یکی پس از دیگری وارد سبد کنه، 60 امتیاز کسب کرد که بهترین رکورد امسال NBA برای کسی که میخواد خداحافظی کنه. و جالب، بسیاری از بزرگان تاریخ بسکتبال هرگز نتونستن توی بازی 60 امتیاز کسب کنن. کوبی با کسب این 60 امتیاز باعث شد که یوتا جاز هم نتیجه رو واگذار کنه به لیکرز ته جدولی و او به این ترتیب از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد در حضور دیوید بکام، جک نیکلسون و البته قبل از شروع بازی هم فلی بیسیست و وکال گروه راک آلترناتیو رد هات چیلی پپرز به اجرا پرداخت مقابل خود کوهی که فوق‌العاده فضای احساسی ورزشگاه بالا بود. همزمان گلدن استیت موفق شد منفیس رو ببره و این به معنای خلق یک رکورد تازه بود. رکورد سال 1996 شیکاگو بولز فرو ریخت. گلدن استیت فصل رو با 73 پیروزی و 9 شکست به پایان رسوند. اما NBA در واقع تازه شروع میشه. رسیدن به مرحله پلی‌آف که روزهای بعدی بیشتر دربارش صحبت میکنیم. دیشب در لیگ اروپا باشگاه لیورپول تونست حماسه خلق کنه. در حالی که نیمه اول 2-0 باخته بود و تا دقیقه 66 هم 3-1 از دورتموند عقب بود، شاگردان یورگن کلوپ بازی رو 4-3 بردند با گلی که دقیقه 91 زدن. جالبه در دقایق پایانی هوادارهای هر دو تیم با هم یک شعار رو سر می دادند که شعار باشگاه لیورپوله: تو هیچ وقت تنها قدم نمی زنی. و خب این لیورپول بود که شادمان بازی رو به پایان رسوند. آدینه ای سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو می کنم تا فردا.
مثل بیشتر جمعه ها، بردی و افشین مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در 7 روز گذشته رو مرور میکنه. ماجراهای تازه در رابطه هنری اما جنجالی و پرتنش یک فیلمساز و یک آهنگساز، داریوش مهرجویی و محسن چاوشی.
داریوش مهرجویی از سینماگران کهنه‌کار و نامدار ایرانی گفته امیدواره بتونه با محسن چاوشی، هنرمند مطرح موسیقی پاپ ایرانی، در فیلم سنتوری 2 همکاری کنه. این کارگردان و فیلمنامه‌نویس 76 ساله در صحبت‌های اخیرش چاوشی رو هنرمندی دارای حس قوی و زیبا خونده و گفته احساس میکنه به واسطه داشتن حس‌های مشترک با او، حاصل همکاریشون میتونه ویژه باشه. با این حال، سال گذشته خورشیدی، داریوش مهرجویی در 2 مرحله سخت به محسن چاوشی تاخته بود. آخرین بار رسانه‌های ایرانی از قول او نقل کرده بودند. آقای مهرجویی از این خواننده و آهنگساز 36 ساله رنجیده، اون هم به واسطه درخواست رقم بسیار برای همکاری در فیلم سنتوری 2. و آقای مهرجویی اون زمان گفته بود با چاوشی کار نخواهد کرد و به جای او با هنرمندی جوان که هم از نظر صدا و خواندن و هم از نظر رفتارهای حرفه‌ای بهتره کار میکنه. حالا داریوش مهرجویی این حرفا رو تایید نمیکنه. چندی پیش هم محسن چاوشی در مصاحبه گفته بود به واسطه پیشینه داریوش مهرجویی و کارنامه هنری او، پاسخ این فیلمساز برجسته رو نخواهد داد. محسن چاوشی یک دهه پیش در میانه های دهه 80 خورشیدی با ساخت و اجرای آهنگ های فیلم سنتوری، اثری از داریوش مهرجویی بود که نامش رو مطرح کرد. فیلم سنتوری روایت زندگی پرفراز و نشیب یک ستاره موسیقی پاپه، علی نوازنده سنتور و خواننده، با نقش آفرینی بهرام رادان و با آواز محسن چاوشی و صدای ساز سنتور اردوان کامکار. حالا داریوش مهرجویی تلاش داره برای ساخت سری دوم این فیلم به نام سنتوری 2 مرد پاییزی. میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیانته، گوشیو بردار تا صدات یه ذره آرومم کنه، این نفسهای آخره. علی یه ذره برات آواز بخونه.
آره علی
بخونم.
و چه صدایی داره علی نصریا.
در آخر توجهتون رو به اون چه جلب میکنم که سخت در چند روز گذشته در فضاهای مجازی توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده. اونچه که خواهیم دید و شنید مربوط به دیدار نوروزی دو چهره برجسته و قدیمی، دیدار علی نصیریان از محمد علی کشاورز، از هنرپیشگان بزرگ تاریخ تئاتر، سینما و تلویزیون ایران. آقای نصیریان 81 ساله به دوست و همکار قدیمیش اما 4 سال از خودش بزرگتر به رسم احترام آوازی دلانگیز رو هدیه کرده.
کجاست دیگر مقام شراب
این هم پایان یک مجله صبحگاهی دیگه. امیدوارم از چیدمان این صبحانه با خبر خوشتون اومده باشه. مرسی که آخرین خبرها رو از رادیو فردا پیگیری میکنید.
اما همچنان با رادیو فردا بمونید تا ثانیه های دیگه هم همراه شما خواهم بود با مرور آخرین خبرها.
بله، من با شما خدا بزی میکنم. روز قشنگ و پر از انرژی رو شروع کنید. شاد باشید و مانا.